أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزانم دارم. امیدوارم انشاءالله همواره تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در ذیل عنایات حضرت حق در امور مختلف زندگی خودتون، اعم از علمی تحصیلی، پژوهشی و بقیه امورتون، از شادابی، موفقیت و توفیقات روزافزون برخوردار باشید. به عنوان آخرین جلسه قبل از دهه آخر سفر، بحثی رو که داشتیم به عنوان آخرین و دهمین مقدمه از مقدمات مسئله اجتماع امر و نهی، می‌خواستیم ببینیم نتیجه این مسئله چی میشه. اگر قائل به جواز شدیم چی باید بگیم در فقه، اگر قائل به امتناع شدیم حالا خواه تقدیم جانب امر رو اختیار کنیم یا تقدیم جانب نهی رو. بعد از اینکه این مسائل رو بررسی کردیم، رسیدیم به اینکه اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قائل شدیم به امتناع، امتناعی شدیم، خب خود امتناع یا دو دسته شدن، مشهورشون قائل به تقدیم جانب نهی‌اند. بر اساس این مبنا بحث رو پی گرفتیم که آیا اگر قائل شدیم به امتناع و تقدیم جانب نهی، و مکلف اقدام به اتیان مجمع عنوانین کرد، یعنی هم نماز خوند هم مخالفت کرد با غصب، یعنی نماز در مکان غصبی رو اتیان کرد، آیا به این عملش امتثال امر صدق میکنه یا نه؟ بر اساس مبانی مختلف بررسی شد و نهایتاً مستحضر هستید. گفتن وقتی از روی جهل قصوری مکلف نماز رو در مکان غصبی خونده، درست هم به این فرد به دلیل ابتلا به مزاحم اقوا به فعلیت نرسیده، اما حقیقت اینه که او میتونه امری رو که به طبیعت نماز تعلق گرفته در نظر بگیره و به قصد امتثال اون امر این فرد از نماز رو بخونه، پس باید بتونیم بگیم امتثال هست. اما اشکالی که بر این مبنا جلسه گذشته وارد کردیم و گفتیم اولا باید در نظر گرفت که بنابر قول به امتناع معنون ما یک ماهیتی است که فقط نهی به او تعلق گرفته، یعنی مفسده داره دیگه، نمیتونید شما بگید امرم داشته با عذر مکلف مبنی بر این که جاهل قاصر است، خب نهی به تنجب به منجزیت نرسه، امر زنده بشه، امری نیست. در ادامه تنظیر شد مسئله اجتماع امر و نهی به مسئله ضد. که دیگه تکرار نمی کنم. امروز می خواهیم بگیم فرض بحث ما که در مورد قول به امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی هست، این فرض با مسئله ضد که مثال معروفش همون ازاله و نماز بود با هم متفاوتن، فرق دارن با هم. مرحوم نائینی در مقام بیان فرق بین این دو مسئله، کمان که تزاحمی در مسئله اجتماع امر نهی قابل تصوره و همینطور تزاحمی در مسئله اقتضاء امر بشه نسبت به نهی از ضدش، منتها ما باید بدونیم که تزاحم به تعبیر ایشون بر دو قسمه: گاهی تزاحم حکمین، صورت دوم تزاحم ملاکین، یا تو دو ملاک دو مختزی. اجازه بدید اول من این دو تا اصطلاح رو تبیین کنم براتون. منظور از تزاحم حکمین یعنی این که درسته در مرحله جعل و انشاء که شارع میخواد وجوب رو و حرمت رو جعل بکنه، یا دوتا وجوب رو یا دوتا حرمت رو، فرقی نمی کنه، جعل بکنه، هیچ گونه تقیید و محدودیتی نداره. بلکه حکم به خود ماهیت، البته نه ماهیت به عنوان موجود ذهنی ها، با لحاظ همه افراد اون ماهیت، حتی افرادی که در آینده تحقق پیدا خواهند کرد، تعلق گرفته. مثلا اگر شارع انقاذ غریق رو واجب فرموده و خطاب انقذ الغریق رو انشاء کرده که بر وجوب دلالت میکنه، خب این وجوب انقاذ به همه افراد طبیعت غریق، هر غرق شونده ای رو شامل میشه، واجب نجاتش بدیم. پس از نظر مقام جعل که در ارتباط با مولاست، هیچ گونه تقییدی در کار نیست. وجوب جعل رو مقید به فرد یا افراد خاص یا صنف خاص یا طیف خاص قرار نداده، همه افراد. منتها چه کنیم که تزاحم دیگه، عدم قدرت مکلف بر اتیان همزمان دو انقاذ، در مقام امتثال، در مقام اتیان موجب تزاحم شده. پس الان هم وجوب انقاض زید، هم وجوب انقاض امر که به نحو مطلق از انقذ الغریق استفاده می شد، متوجه مکلف شد اما مکلف نتونست از عهده امتثال هر دو امر بر بیاد. مرحوم نائینی در ادامه می‌فرمان که لذا در مسئله زد یه امر به ازاله نجاست از مسجد تعلق گرفته، یه امر به خوندن نماز تعلق گرفته. از سوی فرموده ازل نجاست عن المسجد، از سوی دیگر فرموده سله. حال فرض کنید ما هم امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد خاصش نمیدونیم، میگیم خب ازل نجاست معنای لا تسله نیست. ولی مکلف در مقام عمل نمیتونه هم امر به ازاله رو امتثال بکنه و همزمان امر به نماز رو هم امتثال بکنه. خب اینجا این تزاحم از باب تزاحم حکمینه در ارتباط با مکلفه. لذا ببینید اگر یه وقتی مکلف امکان عمل به هر دو مأمور به رو داشته باشه، بتونه هر دو رو جمع کنه، مشکلی پیش نمیاد، بتونه هر دو غریق رو نجات بده، تزاحمی پیش نمیاد، بتونه در حال نماز یه ذره نجاستی که توی مسجد هست اونم پاک کنه مثلا، اینجا تزاحمی پیش نمیاد. خب بس توجه کردید وقتی تزاحم حکمین شد، تزاحم حکمین مربوط میشه به مقام امتثال مکلف. خب با این بیان ایشون فهمن اثری که بر تزاحم حکمین مترتب میشه اینه که اگر مکلف نسبت به وجوب ازاله مثلا جاهل قاصر شد، جاهل قاصر هم معلومه دیگه، اصلا احتمال وجوب ازاله رو نداد. حالا جاهای مختلف برخورد به نجس میکرد، در مسجد هم برخورد به نجس کرد، اصلا تو ذهنش تو مخیلش هم نیومد که ممکنه ازاله نجاست از مسجد واجب باشه. چون احتمال وجوب رو نمیداد، جاهل قاصر بود، در وسعت وقت وارد مسجد شده اقدام به خوندن نماز میکنه. خب اینید اطلاق امر به نماز، اون خطاب سله که از شارع صادر شد و به نحو مطلق همه افراد رو در بر گرفت، اون اطلاق این فرد از نماز رو هم شامله. این فرد از نماز رو هم شامله. و چون جهل قصوری دارد، اصلا امر به ازاله متوجه او نشده. خب معذوره دیگه، امر فعلی نسبت به ازاله نداره. تازه اگر امری هم باشه، مبنای ما اینه، فرض کنید که امر بشه مقتضی نهی ضد نیست، پس نهی به نماز تعلق نگرفته، که همون خطاب مطلقی که به عنوان امر به نماز بود، بازم میگم ایشون میفهمن که شامل این فرد هم میشه، نماز در مسجد رو با وجود برخورد با نجاست مسجد رو شامل میشه. پس اگه تزاحم حکم این باشه، عیبی نداره ما مهم رو انجام بدیم. امتثال صدق میکنه نسبت به جاهل قاصر. این در رابطه با تزاحم حکمین. اما اصطلاح دیگه چی بود؟ قسم دوم تزاحم، ایشون گفتن تزاحم ملاکین، یا همون تزاحم مقتضیین. منظور ایشون از تزاحم ملاکین اینه که در مرحله قبل از جعل حکم از سوی مولا، مولا نماز در مکان غصبی رو مد نظر قرار میده و ملاحظه میکنه که در این نماز در مکان غصبی هم ملاک وجوب هست، 100 درجه مصلحت ملزمه، هم ملاک حرمت هست، مفسده لازم الاحتراز. وقتی مولا توجه داره و این ملاک ها رو متزاحم میبینه، نمیتونه طبق هر دو ملاک حکم جعل بکنه. حالا مبنای ما چیه؟ فعلا فرض بحث ما قائلیم به امتناع و تقدیم جانب نهی. خب طبق این مبنا شارع در مقام جعل حکم چی کار میکنه؟ فقط حکم حرمت رو جعل میکنه. در نتیجه نماز در مکان غصبی فقط حرامه و این نماز اصلا وجوبی نداره. نماز در مکان غصبی اصلا وجوبی نداره، یک حکم جعل شد، چون به خاطر تزاحم ملاکن نمیشد دوتا حکم باشه. خب حالا مکلف ما فرض اینه که جاهل قاصره. خب وقتی جاهل قاصره، یعنی همین یک خطاب که لا تغصب بود، خطاب نهی، جاهل قاصر رو نمیگیره، جاهل قاصر معذوره و به خاطر مخالفتش با این نهی خب عقاب نمیشه. خیلی خوب، حالا اومده نماز خونده، با اون نهی مخالفت کرد، درست، به خاطر اینکه جاهل قاصر است مخالفت با نهیش معصیت حساب نمیشه و عقاب نداره. اما نمازش صحیحه؟ چه دلیل باید بگیم این نماز صحیحه؟ از همون اول داریم میگیم نه تنها امری به این نماز تعلق نگرفته، بلکه ملاکش هم مغلوب ملاک نهی که ملاک اقوا بود واقع شده. اصلا مولا قبل از مرحله جعل ملاک امر رو کنار زده و یه خطاب انشاء کرده و اون هم خطاب نهی از غصب. لذا مرحوم محقق نائینی میفهمن که حالا به جهت جهل قصوری اون نهی به مرحله تنجز و فعلیت و اینها نمیرسه، قبول، ولی فعلیت نداشتن نهی لازمش اینه که نماز دارای ملاک بشه؟ نه، ایشون میگن ملاک نماز مغلوب واقع شد، حالا دیگه دوباره زنده نمیشه. که ایشون بحث رو ادامه میدن، در ادامه به صراحت میگن که آقا اصلا در تزاحم بین ملاکین باید به جای لفظ تزاحم از لفظ تعارض استفاده کنیم، چون مربوط شد به مقام جعل و در اونجا فقط یک ملاک وجود داره، اونم ملاک مثلا بر اساس مبنای ما ملاک نهیه. خب حالا با وجود جهل قصوری که مانع از تنجز حرمت شد، ولی راهی برای حکم به صحت این نماز نیست، نماز در دار غصبی رو نمیتونیم بگیم صحیحه، چون نه امری داره نه ملاکی به خلاف تزاحم حکمین. اینجا نظرشون این شد که تکلیف به مهم یعنی نماز در مقابل ازاله امرش هست. و اگر مکلف جاهل قاصر شد با استناد به اون امر مهم میتونیم حکم به صحت نمازش بکنیم، با اینکه وظیفه‌اش این بود که ازاله بکنه، ترک کرد و نماز رو خوند، فکر نکرد اون نماز درسته. اما در نماز در دار غصبی چون تزاحم ملاکین هست، بخیر وجهی برای حکم به صحت نیست. این فرمایش میرزای نائینی و فرقی که بین دو مسئله قائل میشند در مسئله اقتضای امر نسبت به نهی، میگن تزاحم حکمینه، لذا از ناحیه جاهل قاصر اگر نهی به اصطلاح اون امر اهم مخالفت شد و امر به مهم انجام شد امر داره و صحیحه، اما در تزاحم ملاکن که ایشون میگن بهتر اصلا بهش بگیم تعارض و خیر، وچی برای حکم به صحت نماز در دار غصبی وجود نداره، بنابر مبنای امتناع به تقدیم جانب نه حتی برای جاهل قاصر. بعد از اینکه با این طول و تفصیل به هر حال فرمایش میرزای نائینی رو که در فواید الاصول جلد دوم از 431 شروع شده تا 434 هی با مثال و بالا پایین کردن بیان کردیم، مرحوم امام در کتاب‌های اصولیشون هم در معتمد هم در تهذیب دو تا اشکال بر میرزای نائین دارن. یک، شمای میرزای نائینی در مسئله نماز در مکان غصبی بر فرض که تزاحم بین ملاکین باشه، گفتید مولا در مقام جعل مقایسه ای بین دوتا ملاک یعنی ملاک امر و ملاک نهی میکنه و وقتی ملاحظه میکنه که ملاک نهی بر ملاک امر رجحان داره و غالبه، مطابق با ملاک غالب که همون ملاک نهی باشه حکم جعل میکنه. پس این نماز در مکان غصبی فقط ملاک نهی رو داره و حکم حرمت بر او بار میشه. ملاک امر مغلوب واقع میشه. امام راحل عظیم الشان فهمن که اشکال بر این فرمایش اینه که معنای مرجوحیت یا مغلوبیت ملاک امر این نیست که پس امر اصلا ملاک نداره. بلکه امر هم ملاک داره، اون تا ملاکش در مقابل ملاک نه توان مقاومت نداره. ملاک نه راجح و غالبه، لذا حکم بر طبق ملاک نه جعل میشه. اما نه این که بگیم مثلا امر ملاک نداره، ملاک داره منتها ملاکش مغلوبه. پس ملاک امر ولو به نحو مغلوب وجود داره منتها مغلوب ملاک نهیه. لذا اگر ما بپذیریم که برای حکم به صحت عبادت وجود ملاک کافیه، نیازی به امر نیست طبق این مبنا، قصد ملاک برای حکم به صحت عبادت کفایت میکنه، نیازی به امر نیست. خب نهی که به خاطر جهل اصولی به تنجز نرسیده، امر هم که ملاک داره منتها ملاک مغلوب بوده، بالاخره داشت ملاک داشت. پس اینجا حکم به صحت نماز در مکان غصبی میشه. چرا شما فرمودید اگر تزاحم ملاکین در نظر بگیریم باید بگیم نماز صحیح نیست؟ نه خیلی، نماز صحیحه و به قصد ملاک. البته اشکال دیگه که بر محقق نائینی مرحوم امام دارند، میگن شما در ذیل کلامتون صراحتاً فرمودید که آقا تزاحم ملاکین به تعارض برمیگرده و به جای تزاحم بگیم تعارض. از در ما این ادعاتون هم باطله. برای اینکه در تعارض فقط یه ملاک میتونه وجود داشته باشه. قبلا هم مفصل بحث کردیم فرق اساسی بین تزاحم و تعارض اینه که در تزاحم وجود هر دو ملاک احراز شده، ولی در تعارض فقط یک ملاک میتونه باشه، تازه اونم باشه یا نباشه. پس در تعارض فقط یک ملاک میتونه وجود داشته باشه، و حالا اینکه شما خودتون عنوانی رو که مطرح کردی چی بود؟ گفتی تزاحم ملاکین، یعنی هر دو ملاک هستن با هم تزاحم میکنند. اون تا بله ملاک امر مغلوبه و ملاک نهی غالبه، اما اینجوری نیست که بگیم فقط یه ملاکه، هر دو ملاک هست. خب وقتی هر دو ملاک هست پس شما چی جوری دارید تعبیر میکنید به تعارض، تعارضی که فقط یه ملاک میتونه در اونجا باشه؟ پس اینم اشکال دیگری که از سوی مرحوم امام بر محقق نائینی وارده که ادعای ایشون مبنی بر این که به جای تزاحم ملاکین بگیم تعارض، نخیر، این ادعا پذیرفته نیست. باز هم در پایان بحث از محضر همه عزیزان، اونهایی که در فضاهای حقیقی با مراعات پروتکل ها به بست و گسترش فرهنگ ناب شیعی مشغول خواهند شد یا در فضاهای مجازی از کیان تشیع دفاع خواهند کرد، از همه عزیزان التماس دعا داریم و جلسه بعدیمون رو بعد از دهه صفر و پایان ماه صفر پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.